کوکی‌های لاکچری،
کوکی زعفرانی لاکچری.
به نام خدا، با سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند. با اعلام ساعت 22 از شبکه رادیویی فرهنگ همراه شما هستیم تا ساعت 6 بامداد فردا و امیدواریم که ما رو بشنوید در برنامه‌های این بخش. بنده حامد عباسی هستم به اتفاق تهیه کننده محترم امیررضا راز، صدا بردار عزیز، جناب آقای ابراهیمی عزیز، ارتباطات مسعود خان میرزا، هماهنگی ابوالقاسم مظاهری، در خدمت شما خواهیم بود.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
یه نکته را عرض کنم خدمت شما شنوندگان ارجمند. همونطور که میدونید هر شب از ساعت 24 در خدمت شما هستیم با برنامه زنده چهار باغ و شما از همکنون میتونید تماس بگیرید با شماره های 220-485 و 220-58-800 و برامون شعر بخونید. هر چقدر شعرها کوتاه‌تر باشه و صحیح‌تر خونده باشید مسلماً بهتره و قابل پخش. و همینطور اگر دوست دارید برامون پیامک بفرستید در برنامه زنده چهارباغ از ساعت 24 میتونید به سامانه 30558 پیامکاتون رو ارسال کنید. عزیزانی که مایل هستند همراه ما باشند با برنامه زنده شبانه رو از ساعت 1:30 بامداد در خدمت شما خواهیم بود و از همکنون هم میتونید تماس بگیرید با این برنامه و بفرمایید که شما به عنوان راننده برای وطنمون ایران چه کاری انجام بدید و میخواید چه کاری انجام بدین. 220-485 و 220-58-800 هم شماره تلفن های ماست و در بازه زمانی خود برنامه میتونید برای ما پیامک بفرستید به سامانه 30558. اولین برنامه این بخش رو تقدیم میکنیم با عنوان وقتی خیال در میزند به مدت 28 دقیقه.
وقتی خیال در میزند. وقتی خیال در می زند.
همراهان خوب شنونده برنامه وقتی خیال در میزند، در قسمت‌های قبلی برنامه گفتگوی من رو با آقای دکتر منوچهر صحبایی شنیدید. از شما دعوت می‌کنم ادامه این گفتگو رو در این قسمت بشنوید. آقای دکتر، از ورودتون به اروپا بگید. وقتی رفتید اونجا موسیقی رو شروع کردید، خیلی جاها میدونم که وقتی که میخواستید حالا رهبری ارکستر اونجا رو قبول بکنید یک مسابقه هم ظاهرا برگزار میکرد، یه دونش رو میدونم که شما بین 165 نفر نفر اول شدید.
اون مسابقه بود که برای استخدام نوازنده اصلی سولیست اوبوا در ارکستر شهر سنت گالن در سوئیس انجام میشد. من قبل از اینکه از ایران برم، به محضی که لیسانس همو گرفتم خودم برای سربازی معرفی کردم. بلا فاصله بعد از چند ماه رفتم خدمت سربازی ما انجام دادم، 2 سال، که البته تو این 2 سال 6 ماه آموزش بود و بعد از طرف وزارتخونه، از طرف وزارت فرهنگ و هنر منو نامه زدن مأمور ارکستر سمفونی کردن، یعنی زمان افسریم و محل خدمت هم ارکستر سمفونی تهران بود. در اون زمان وقتی که خدمت نظامم تموم شد 1 سال طول کشید تا اینا یه توی کاغذ بنویسن کارت پایان خدمت. تو این یک سال سعی کردم همه کارامو انجام بدم که برم اروپا، چون وزیر اون موقع منو از دور خیلی خوب میشناخت و در جریان فعالیتام بود. اون موقع بازو دستور داد که به من یه بورس بدن که برم اروپا، ولی نامه‌ای که از وزارتخونه که میفرستادن، سه بار از دفتر ایشون گفتن که نامه فرستادیم ولی نمیرسید به تالار. حالا چرا نمیرسید؟ برای که نمیخواستن بذارن من برم. اصلا اون فرهاد مشکات که اون موقع رهبر ارکستر سمفونیک بود واقعا به کار من علاقه داشت و به خاطر سطح ارکستر بالا باشه به هر شکلی یه کار میکرد که من اینجا بمونم. بالاترین حقوق واسم نوشته بود، هر وقت میخواستم به این مرخصی میداد. خیلی یعنی کاری میکرد که نوازنده از روی حسادتشون یا از روی حقیقت میگفتن که صحبایی شده چشم راست مشکات. بعد من وقتی دیدم اینطوریه احساس کردم که موضوع چیه. نمیتونست یه نامه از وزارتخونه بیاد ولی به تالار وحدت نرسه، به ارکستر سمفونیک نرسه. خودم همه کارامو کردم، رفتم اروپا، بعد اومدم از ارکستر سمفونیک خداحافظی کردم و گفتم که من میخوام برم. و یادمه که رفتم پاریس و اونجا جاهایی که باید میرفتم امتحان میدادم، رفتم امتحان دادم، قبول شدم. بعد از اونجا مدارکی که داشتم و فرستادم باز واسه وزارتخونه که من اومدم اینجا، اینم مدارکمه که اومدم اینجا دارم تحصیل میکنم. و بلافاصله وقتی رفتم توی مسابقه نوازندگی اوبوآ در پاریس شرکت کردم، نوازنده ویرتوزیته بود، یعنی کسایی که خیلی نوازنده ماهری هستن، و جایزه اول گرفتم. اونم فوتوکپی کردم فرستادم برای وزارتخونه که بعد به این خیلی تبریک گفتن که نامه تبریکشون هم فکر کنم هنوز یه جایی داشته باشم. اون موقع یادمه که وزیر دستور داده بود که حقوق ارکستر سمفونیک منو به این پرداخت بکنن ولی بذارن این 3-4 سال من برم اروپا تحصیل کنم ولی عضو ارکستر باشم و برگردم. اینا به جای اون کار یه بورس تحصیلی خیلی معمولی 1800 تومان در اون زمان.
چه سالی؟
سال 75 میلادی بود. 1975 میشه 1354-55. بعد با اینکه باز دوباره این دستور اومده بود این کار رو نکردم و یه بورس معمولی به من دادن، پس انداز کرده بودم و رفتم اونجا. وارد کنسرواتوار موسیقی شدم به راحتی. بعد از یه مدتی رفتم وارد دانشگاه شدم همزمان و به صورت موازی با اون. بعد رفتم شهر استراسبورگ، اونجا برای کلاس رهبری، ورود به کلاس رهبری امتحان دادم و قبول شدم. برای دوره سولیستی ساز اوبوآ امتحان دادم، اونجا قبول شدم. وقتی رفتم اروپا واقعا همش درا همش واسه من باز بود. یعنی هر جا من رفتم در سطحی که بودم، من یه فرقی که داشتم با بقیه این بود که بقیه معمولا بعد از دیپلم حدود 18-19 سالگی می‌رفتن، خب خیلی بچه بودن. من حدود 25 سالم بود رفتم، یعنی لیسانسمو گرفتم، سربازیمو رفتم، یه آدم در حقیقت پخته تری بودم و اینا واقعا به نفعم بود این جریان. با اینکه خب همکلاسیای من 5-6 سال از من اغلبشون کوچیک‌تر بودن، اونایی که هم دوره بودیم، ولی من احساس ناراحتی نمی‌کردم، بلکه همینو به نفع من بود که یه مقدار بیشتر تو ایران موندم، بیشتر پخته تری شدم، آدم با تجربه تری شدم. بعد رفتم اونجا خیلی زحمت میکشیدم ولی هر جا که رفتم فوری قبول میشدم. بعد از استراسبورگ که شهر مرزی با آلمان رفتم به شهر فرایبورگ در آلمان و اونجا رفتم پیش هنس هولیگر که بزرگترین نوازنده اوبوآ دنیا در نیمه دوم قرن بیستم بود. رفتم در کلاس اون قبول شدم، اونجا تحصیل میکردم، تو کنسرواتوار استراسبورگ تحصیل میکردم، تو دانشگاه استراسبورگ تحصیل میکردم، در ضمن زبون یاد میگرفتم و در ضمن اون در شهر اوفنبورگ که باز یه شهر مرزی پلو استراسبورگه، اونجا از من خواسته بودن که برم تدریس کنم. در هفته یه روز بیشتر نمیرفتم. من یادم میاد توی بعضی کلاس‌های زبان که من می‌رفتم، کلاس زبان فرانسه یا آلمانی، کسایی بودن که اونجا توی شهر استراسبورگ زندگی می‌کردن، فقط همون یک کار انجام می‌دادن، یعنی اونجا زندگی می‌کردن که بیان تو اون کلاس مثلا فرانسه یاد بگیرن. ولی اون فرانسه یاد گرفتن واسه من یک کار تقریباً 5% از تمام کارم بود که انجام می‌دادم، با توجه به اینکه اصلا رشته من موسیقی بود و در چند رشته، در رشته نوازندگی اوبوا، در رشته رهبری ارکستر، در رشته موسیقی مجلسی و رشته تحقیقاتی که جدای از اینا در دانشگاه بود، اصلا ربطی به کنسرواتوار نداشت. ببین تو اروپا اون زمانی که من بودم یه سیستم تحصیلی بود، شما وقتی می‌خواستین نوازنده موسیقی بشین یا کارهای هنری رو یاد بگیرین، باید برین می‌رفتین کنسرواتوار. کنسرواتوار فقط یه حالت تخصصی ساز یا آهنگسازی یا رهبری ارکستر داشت. ولی شما اگه می‌خواستین برین دانشگاه، اصلا به موسیقی شما کاری نداشتین. درسته که در رشته موسیقی و هنر وارد می‌شدین، ولی این یه رشته علمی و تحقیقاتی بود. یعنی من دو تا تز دکترا نوشتم، یه دکترا در رشته موزیکولوژی دارم، یه دکترا در رشته هنرها. ولی اصلا این ربطی به نوازندگی من یا به رهبری ارکستر من یا به تخصص من در موسیقی مجلسی اصلا نداشت. اون یه رشته تحقیقاتی و پژوهشی بود و کاملا مجزا بود از، یعنی من دکترا در رشته رهبری ارکستر یا در رشته اوبوا ندارم، در رشته تحقیقاتی و موزیکولوژی و هنرشناسی هست. اینا با هم دیگه خیلی فرق داره. الان کسایی هستن که مثلا میرن آمریکا یا روسیه، اینا یه متدی دیگه دارن، مثلا میرن فلوت میزنن میگن من دکتر فلوتم. آقا فلوت زدن که دکترا نداره که، یا ویولون زدم دکترای ویولون دارم. تو اروپا هم که بودم، میگم من تو اروپا واقعا همه درها واسم خیلی راحت باز بود، برعکس خیلی ها که میان پشت درها میمونن و هیچ راه و چاهی ندارن. با سعی که من کردم، و خب یه مقدار شانس هم تو زندگی آدم باید داشته باشه، و با سطح کار هنری که من داشتم، هم وقتی که رفتم خیلی راحت وارد دانشگاه ها و کنسرواتوار ها شدم، خیلی راحت کار تدریسی پیدا کردم. همون سال اول تو شهر اوفنبورگ هم توی گفتم، بعد تدریس تحصیلاتم که در فرایبورگ تموم شد، هنوز تموم نشده، شنیدم یعنی تو روزنامه های تخصصی آگهی داده بودن که سولیست اوبوا تو شهر سنت گالن در سوئیس میخوان. من اون موقع رفتم اونجا آزمون دادم و بعدها شنیدم روز 165 نفر متخصص درجه یک نامه نوشته بودن، که خب 165 نفر که نمیشه گوش کرد. معمولا اینو به این صورت، چون من بعد خودم رفتم تو سیستم، خودم تو این ارکستر بودم، خودم جزء کسایی بودم که در حقیقت انتخاب کسایی که بعد از من می اومدن انجام میدادم. مثلا فرض کنید که وقتی 100 خورده ای متقاضی میاد، شما اول مدارکشون رو کنترل میکنید، نگاه میکنید، بر حسب اون مدارکی که دارن، بر حسب سابقه کاری که دارن، یه انتخاب میکنید. مثلا از روی 100 خورده ای نفر، مثلا 60-70 نفرشون رو دعوت میکنید، بعد اینا باید بیان پشت پرده قطعاتی که اونا میخوان رو اجرا بکنن از روی نمره، برای اینکه پارتی بازی نشه. بعد مرحله دوم هم باز دوره پشت پرده، مرحله سوم که از این همه آدم مثلا 3 نفر موندن یا 5 نفر موندن، اینا میان جلو پرده میزنن دیگه، پرده رو میکشن که ببینن کیه اون پشته.
یعنی تو قبل از این اصلا نمیدیدن کی مینوازه؟
شماره است. بعدم این 4-5 نفر که میونن انقدر خوبن که هر کدومشون میتونن استخدام کنن. بعد میخوام ببینن اصلا طرف کی هست، چه شکلیه، چه تیپیه، مثلا تیپ هیپی هایی کنار خیابونه یا تیپ آدم حسابی هست. خب اینا خیلی تأثیر میذاره، کسی که لباس تر و تمیز پوشیده باشه، خودش یه جوری باشه که به اون گروه یه ذره بخوره ظاهرش. بعد به این صورت استخدام میکنن نوازنده رو، که من که اونجا رفتم میگم به این صورت اونجا استخدام شدم، هنوزم تحصیلاتم تموم نشده، تحصیلاتم تموم کردم، در مرحله امتحانات پایان تحصیلاتم بود و بعد رفتم تو در از استراسبورگ که در فرانسه هست، رفتم در سوئیس شهر سنت گالن که شهر مرزی با اتریش، اونجا مشغول به کار شدم. بلافاصله بعد از چند ماه از من دعوت کردن که برم تو کنسرواتوار شهر فلدکیرش که اونم باز اون طرف مرزه، یه فاصله مثلا بنزه کرج تا تهران، ولی وسطش فکر کنید که یه مرز که مرز اتریش و سوئیس باشه. رفتم اونجا شاغل شدم و خب مدت زیادی مشاغل سولیستی اوبا، رهبری ارکستر و استادی کنسرواتوار و آکادمی موسیقی تو اتریش داشتم. در ضمن اون تو شهر سنت کالن تدریس میکردم در سه جا و یه ارکستر مجلسی به ارکستر شهر آمریسویل. اونجا باز خودشون از من دعوت کردن، رفتم اونجا 14 سال با اونا کار میکردم و کنسرت های متفرقه و پروژه‌ای که دیگه همه جا بود. چند بار دعوتم کردن به تایوان، ژاپن، هنگ کنگ، مستر کلاس های تابستونی اونجا میدادم و کنسرت اجرا میکردیم. و یه مدتی چون دوست داشتم که زبونایی که میخونم و خیلی خوب بلد باشم، مدرسه عالی ترجمه شهر سنت کالن رفتم.
به چند زبان تسلط داری دکتر؟ چند زبان بلد؟
فرانسه مثل فارسی، حتی راحت تر حرف میزنم. نمیتونم مثلا به فرانسه میتونم همه چی بگم، میخوام اونو ترجمه کنم به فارسی یه ذره واسم سخت میشه، چون هر زبونی خودش یک حالتایی داره که ترجمه کردنش سخته، مگر شما مفهومش رو بگید و اینه بخون جمله به جمله بگید یه چیزی میشه مثل که یه خارجی بخواد فارسی حرف بزنه.
خیلی جالبه آقای دکتر، خیلی جالبه. یعنی یک دانش آموزی که تقریبا میشه گفت تا 15 16 سالگی نه درس رو جدی میگرفت نه موسیقی رو جدی میگرفت. به قول خود شما که حالا تو قسمت‌های قبل برنامه هم صحبت کردید که کتابتون رو به برادر کوچیک‌ترتون میدادید، هنوز خیلی از ورقا حتی ورق نخورده بود، باز نشده بود این کتاب‌ها، بعد یه دفعه یه جایی از زندگی انقدر متحول میشه و انقدر زندگی رو جدی میبینه و به همچین موفقیت‌هایی میرسه. خیلی واقعا جالبه و این آدم حس می‌کنه که هیچ‌وقت برای شروع کردن دیر نیست و میشه واقعا آدم به اون چیزایی که میخواد تو زندگی برسه. اما آقای دکتر، خود شما الان به این سن که رسیدید فکر میکنید واقعا به همه اون چیزایی که میخواستید رسیدید، به همه اون آرزوهایی که داشتید؟
والا من چجور اهدافی در زندگی داشتم، اهداف حرفه‌ای، ولی آرزو به اون صورت نبوده. آرزوی من تو زندگی این بود که راحت باشم، آزاد باشم، کسی با اون کاری نداشته باشه، برم واسه خودم توی جنگل بگردم. تو
همون آرزوی دوران کودکی
هم الان یه مقدار اینطوریه. با اینکه این همه سال این همه کار کردم، این همه تمام اروپا رو زیر پا گذاشتم، به خاطر همیشه هم هدف کار بوده. حتی تحتیل تابستونی من اون اوائل در مستر کلاس های تابستونی شرکت میکردم به عنوان شرکت کننده، بعد هم به عنوان استاد در همون جاها یا در جاهایی به شکل اون. ولی این حالتی که میگم طبیعت رو دوست داشته باشم، برای همین اومدم اینجا الان بالای این کوه زندگی میکنم، برای اینکه هر وقت بخوام میتونم از پنجره تمام شهر تهران رو ببینم.
اون اولین چیزی که من اومدم به من گفتید، منم پرده رو زدم کنار، دیدم بچه منظره ای هم داره.
اینی که اون تحولاتی هم که در زندگی من بوده نمیتونم راجبش واقعا توضیح بدم، هم اینطوری پیش اومده. ببینید یه چیزایی هست که یه وقت از آدم خودشو میندازه توی جریان آب مثل رودخونه، به یه طرف آدم میبره دیگه. حالا تا یه مقدارش دست خود آدمه، برای خودش هم باید کنترل داشته باشه، ولی یه مقدارم تحولات در زندگیه و اینکه اهدافی که آدم داره به چه صورت باشه، واقعا منطقی باشن. ببینه در دسترسش هست این، یک هدفی در زندگی نداشته باشه که اصلا به درد اون کار نخوره. آدم باید ببینه که این کاری که من دارم انجام میدم واقعا برای من هست این کار.
در حد تواناییش انتخاب کنه اون کار و اهدافش.
من تواناییشو دارم که به یه جایی برسم، یا اینکه فقط یه آرزو. خب این آرزو که آدم خیلی چیزا رو آرزو میکنه در زندگیش که در دسترسش ممکنه هیچ وقت نباشه، ولی یه وقتا هست سبک و سنگین میکنه، یه مقدار مطالعه میکنه، میبینه یه کارهایی هست که میتونه انجام بده با یه مقدار سعی کردن، با یه مقدار زحمت کشیدن و به خودش زحمت دادن. اینی که بخصوص برای جوونا واقعا باید ببینن که تو هر کاری بخصوص کارهای هنری کار خیلی خیلی سخت، کارهای خیلی سختی هستن. تو اروپا مسئله هست که میگه این خودش یک هنره که آدم بتونه از راه هنر زندگی بکنه. از درآمد هنر کسی بتونه زندگی کنی خودش هنره. کار زیاده، خب درآمد کمه، یعنی باید چند جا برن تو چند تا ارکستر بزنن تو بتونن زندگی کنن. ولی اگر یه سیستم درستی باشه کافیه که تو یه دونه ارکستر فقط بزنن، استخدام رسمی اون ارکستر باشن و اینقدر بهشون حقوق بدن که اینا بتونن زندگی مرفه داشته باشن.
خب آقای دکتر، شما مکانهای زیادی رو هم رفتید دیدید، خیال انگیزترین مکانی که تا حالا دیدید کجا بوده؟
برای من جواب دادن به این سوال خیلی سخته. من همونطور گفتم من طبیعت رو خیلی دوست دارم. وقتی کنار یه دریاچه میشینم، وقتی کنار یه دریا هستم، خیلی اون طبیعت رو دوست دارم. حتی جایی که الان وقتی من اتریش، یه دریاچه هست اون نزدیک منزلمون که هر وقت میریم اونجا خیلی زیبا و قشنگه. یعنی ولی میدونی این زیبایی ها برای من مثل یه تابلوه، یعنی مثل که من جلوی یه تابلو نشستم، خودم تأثیری رو اون ندارم، فقط نشستم اون تابلویی که ولی واقعیه، به صورت یه تابلو من دارم نگاش میکنم. چیزهایی که برای من تو زندگی جالب بوده، لذت بخش بوده، موفقیت در یک کنسرت بوده، موفقیت در یک اجرای اپرا بوده. و یادمه که هر جای دنیا من رفتم، از ژاپن گرفته تا غرب دنیا، تو هر سالونی که کنسرتی گرفتم همیشه یاد تالار رودکی که اون زمان اسمش تالار رودکی بود و طبقه سوم که الان بهش میگن تالار رودکی و اون موقع بهش میگفتن تالار کوچیک، طبقه سوم، همیشه من فقط یاد اینجاها بودم. یعنی آرزوم بود که میرفتم این سالن بزرگ و قشنگ رو میدیدم، با خودم میگفتم کاش که من الان اونجا بودم، کاش ما تمرین داشتیم تو تالار رودکی، کاش که امشب کنسرت داشتیم تو تالار وحدت. واقعا این تو تمام این سالها این تو نظر من بود. و من یادمه که روزی که از ایران میرفتم برای اولین بار که برم اروپا بمونم، از فرودگاه مهرآباد که اومدم بیرون، یعنی رفتم داخل فرودگاه مهرآباد شدم، رفتم از ایران رفتم تو، گفتم با خودم من برمیگردم. اینو درست یادمه. و تمام این سالها منتظر این بودم که یه موقعیتی پیش بیاد که بتونم برگردم. اجراهای خیلی خوبی داشتیم با اینکه نوازنده ها ضعیف بودن. و اینو باید بگم که واقعا یه مقدار نباید بی‌انصافی کرد، کسانی که در کارهای اداری بودن، در معاونت، مدیر کلای دفتر موسیقی، انجمن موسیقی، اینا همشون با من خیلی خوب تا کردن، خیلی خوب راه اومدن. خیلی مدیر کلی که وقتی منو دعوت کردم اومدم ایران، خودش میگفت هر چی شما بگین ما انجام میدیم، شما فقط به ما بگین. چون میدونید اینا متاسفانه تخصص خاصی در کارهای هنر و در کارهای موسیقی ندارن، ولی بعضیشون آدمای عاقلی هستن، یعنی آدمایی هستن که میدونن چیکار بکنن. لااقل اگه خودشون اطلاع زیاد و عمیقی از این کار ندارن، باید به یه کسایی اعتماد کنن، به یه کسایی که میبینن قابل اعتماد هستن و این کارا رو انجام میدن. و من تقریبا من مشکلی با افراد اداری نداشتم. در خارج همیشه فکر میکنم اونان که نمیذارن، در خارج از ارکستر اونان که نمیذارن کارا پیش بره، ولی خود نوازنده های قدیمی ارکستر بودن که نمیخواستن کار کنن. نوازنده هایی که 20 سال 25 سال هیچ کار نکرده بودن، اومده بودن نشسته بودن اونجا، به جای کار کردن چای خورده بودن و بدگویی کرده بودن از دیگران، و هر وقت خواسته بودن اومده بودن، هر وقت نمیخواستن بلند شدن رفته بودن، هر روزی میخواستن میامدن، هر روز نمیخواستن نمیامدن. یه رفت یه هفته غیبشون میشد، بعضی یه هفته برمیشتن میامدن، حتی دو هفته و سه هفته. و من اینا رو اجازه نمیدادم. من گفتم من یه عمر تو سوئیس که منظم ترین و مرتب ترین کشور دنیا زندگی کردم، و اون موقع هم که با ارکستر سمفونیک کار میکردم که همون دوران طلایی ارکستر سمفونیک بود، ارکستر سمفونیک نظم و ترتیب داشت، هر دو هفته یه دفعه کنسرت در سطح خیلی خوب داشتیم، دو سوم از نوازنده های ارکستر نوازنده خوب با تجربه خارجی بودن. و من اصلا تو این سیستم عادت کردم. من با آنتون کاتلس هم که یه معلم اتریشی بود، نظم اصلا ذاتن، چون خیلی زیاد وقت میگذرون کاتلس با ماها، به خصوص با من، عادت کرده بودم به یه نظم و ترتیب دنیای متمدن، دنیای امروزی. یه رهبری محکم و قوی نباشه هر جمعش به وجود میاد. این تو همه جای دنیا هست و تو همه جوامع هست. و من جلوی اینو گرفتم و نمیذاشتم. که چنین چیزی باشه. و خب این برای یه عده که با این هرج و مرج عادت کرده بودن خیلی سخت میامد. دیر اومدن، کارا رو انجام ندادن، خودشون رو آماده نکردن برای تمرینات، شب تا صبح نخوابیدن، صبح با تأخیر سر ارکستر حاضر شدن و خواب چرت زدن تو ارکستر. خب من اینا نمی‌تونستم تحمل کنم.
آقای دکتر صحبایی، اگر منوچهر صحبایی موسیقیدان نمی‌شد، به سراغ آهنگسازی نمی‌اومد، رهبر ارکستر نمی‌شد، چه کاره می‌شد؟
والا نمیدونم. میدونی من یادمه که پدرم وقتی کسی شما دبستان رو تموم کردم تو اداره خودشون، پدر من استاد اسلحه سازی بود و ادارهش هم توی قورخونه‌ای بود که الان میدونی هست که الان مرکز مترو شده، و پدرم خیلی دوست داشت که من وقتی ششم ابتدایی تموم کردم برم اونجا، چون یک تحصیلاتی گذاشته بودن مثل همین هنرستان، ولی اونجا تحصیلات فنی بود در حقیقت، که میشد اونجا تحصیل کرد و یه تکنیسیان یا یه مهندس اسلحه سازی شد. یکی از دلایلی که من به هنرستان پناه آوردم این بود که اونجا نمیخواستم برم.
بالاخره دلیلشو پیدا کردی.
یکی از دلایلش این بود. یکی از دلایلی که از برای که از اون کار دردم اومدم هنرستان اسمش نوشتم.
چه تضادی هم داشته.
بله، چون از یه دنیا من وارد یه دنیای دیگه میشدم اگه میرفتم اونجا. و میتونم بگم که شما پرسید اگه من موزیسین نمیشدم، میتونم تصور کنم که از نظر کاری که دوست دارم یه شاعر میشدم، دوست داشتم یه شاعر باشم و کار دیگه هم نکنم. ببینید، خیال، رویا، عشق، اینا چیزی که یه انسانو زنده نگه میداره. انسان وقتی رویا نداشته باشه، خیال نداشته باشه، انگیزه نداشته باشه، زیاد فرق زیادی با یه حیوان نداره، چون بقیه کارا همه حیوان هم انجام میدن. به صورت غریزی زندگی کردن، خوردن و خوابیدن، هر موجودی که خداوند خلق کرده اینا رو داره در خودش. اون چیزی که انسان واقعا متمایز میکنه با بقیه موجودات همینی که یک انسان تخیل داره، آرزو داره، هدف داره، دوست داره، و خب بعضی وقت مجبور میشه که تنفر هم داشته باشه تو قلبش.
چرا انسان خلق کردن رو دوست داره؟
خلق کردن بسیاری داره که چی رو خلق کنه. کسی که کار هنری خلق میکنه در حقیقت به یه نوعی میخواد اون چیزی که در زمین ناخودآگاهش وجود داره رو بیاره خودآگاه برسونه، یعنی یه چیزی بیاره و زندش کنه، اون چیزی که در حقیقت مثل یه نطفه تای افکارش هست. و البته همه انسان ها اینو دوست ندارن، انسان های خاصی هستن که این نوع خلق کردن رو دوست دارن. ولی ببینید، بعضی هستن این خلق کردن ذاتیه براشون، مثل هنرمندان بزرگ دنیا، مثل کسایی که در کار موسیقی مثل بتوون، موزارت، هایدن، اینا افرادی هستن که موسیقی از اونو که پنجه هاشون میریخته اصلا، مثل شاعران بزرگ، مثل نقاشان بزرگ که نه تحصیلاتی کرده بودن، نه چیزی مثل وانگوک، مثل مونه، مثل شاگال. اینا تخیلی که داشتن و به واقعیت تبدیل میکردن و خلق میکردن.
اما آقای دکتر صحبایی، در آخر وقتی خیال در میزند،
والا خیال تو تمام زندگی من در رو زده، در تو تمام مراحل زندگیم، نه فقط الان، و همین خیال تجسم چیزهای زیبا، تجسم زندگی زیبا، تجسم هنر زیبا، اصوات زیبا، برای شخص من در حقیقت یک بهانه زندگیه.
ممنون از شما آقای دکتر منوچهر صحبایی، خیلی لطف کردید که مهمان برنامه وقتی خیال در میزند بودید. سپاسگزارم، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.